در ادامه بحث جلسای قبل که مدار بحث هم گسیخته نشود، در صفحه 43 رساله وحدت از دیدگاه حکیم عارف فرمودند این که طهارت باطنی یکیش در مقام خیال است، دیگری در مقام ذهن و بالاتر از آن طهارت در مقام عقل و قوی تر از آن طهارت در مقام قلب و مرتبه فوق آن طهارت در مقام روح را مطرح فرمودند. این طهارت ها را به عنوان طهارت باطنی نام می‌برند، چون طهارت و پاکی به دو بخش ظاهر و باطن تقسیم شد. طهارت ظاهری مربوط به بدن بود و همچنین اعضا و جواره انسان و نیز قوایی که در تحت انقهار نفسم باید انسان در اون مرتبه توفیق به طهارت پیدا بکنن تا در مرتبه طهارت باطنی از طهارت قوه خیال شروع کنن تا به طهارت مقام روح سیر طهارت و پاکی را استمرار ببخشد. طهارت خیال به این صورت عبارت آوردن، اما طهارت باطنه طهارت خیال از اعتقادات فاسد و از تخیلات ردی و از جولانش در میدان آمال و امانی و طهارت ذهن از افکار ردی و از استهزارات غیر واقع غیر مفید. مهمترین و مشکل طهارتی که برای انسان پیش میاد طهارت قوه خیال است. تا انسان قوه خیال را کنترل کند و ایشون را از تخیلهای بیخود، از سوءظنهای نابجا او را نجات بدهد. در این بخش روایاتی که در باب سوء زن هست که تأکید می کنند نسبت به هم بدگمان نباشید و همچنین روایاتی که مربوط است به تهمت و امثال اینها یا غیبت، این روایات در بخش طهارت قوه خیال به کار می آن. چون انسان یا باید اعتقاداتش را بر اساس عقل داشته باشد و اگر اعتقادات او عقلی نبود قطعا اعتقاد او را قوه خیال می سازد. شبیه این که انسان در همین اولین وهله‌ای که برخورد می کند به نظام عالم، چون در مرتبه ظاهر خانه ای می بیند و صاحب خانه ای، بنایی می‌بیند و بنایی و می‌بیند این بنا و ساختمان رو بنایی ساخت، روزی هم این ساختمان وجود نداشت بعد بنا او رو به وجود آورد، با این فکر و با این خیال به فکر عالم می‌افتد، می‌گوید عالم هم یک ساختمانی است و بنای این ساختمان قبل از این که این ساختمان وجود داشته باشد به فکر ساخت او افتاد و اون رو ساخت. بعد از این کتر و گردنه که عبور کرد قوه خیال او رو به بازی میگیرد. بعد میگوید همون که بنا هم ساخته دیگری است، پس خدای عالم که بنای این عالم است از کی ساخته شد؟ وقتی همچین سؤالی به ذهن آمد از همین ابتدا معلوم است قوه خیال شخص رو به بازی گرفت. بر اساس همین نظم سوال، هر که هم پیش برود در مسائل علمی هم پیش رفت بکند، بازم قوه خیال او رو به بازی میگرد. هرگز به یک نقطه مشخصی که دل بیارمد نمیرسد. اینا یک بخش که قوه خیال در بخش اعتقادات انسان رو به بازی میگیره. یا قرآن مطالعه میکند، قرآن میگوید ما قرآن رو از آسمان نازل کردیم. او لفظ آسمان را همین آسمان ظاهری میپندارد. همونطور که باران را از آسمان میفرستیم، او بارها مشاهده کرد که یک آسمانی هست، ابری هست، دریایی وجود دارد، آب دریا تبخیر می شود، ابر از تبخیر آب دریا به فضا می رود، اونگه باران می ریزد و خیال می کند که اگر قرآن هم نازل شد، پس باید یک قرآنی باشد، کتاب جدا، یک خدایی در پشت آسمانها، یک فرشتهی واسطهی باشد تا همانند پرندهی این کتاب جدا را از خدای جدا بگیرد، برای پیغمبری که در نشأه طبیعت است به هدیه آورد. اون وقت به ده ها اشکال برخورد می کند. اگر اینجوری خداست، پس خدا کجاست؟ باید برویم در کجای آسمون ها او را پیدا کنیم. و تا الان کی همچین خدایی رو دیده است که ما دومیش رو پیدا کنیم؟ این اساسش این است که اعتقاد روی قوه خیال درست شده. این اساس را عقل نتیده، چون عقل یک قوه وحدتی است. هرگز عقل کثرت نمی بیند. عقل چون مربوط به عالم وحدت است، با دید وحدت به عالم می نگرد. این که الان یه همچین سؤالی براش پیش آمد، سرش این است که دنبال قوه خیال است. قوه خیال با کثرت معنوس است. هر کم که به قوه خیال بدهی، او با کثرت تفسیر می کند. وقتی قوه خیال به کثرات افتاد، دچار همچین اشکالات می شود. اون وقت می گوید کی همچین خدایی رو دید؟ کی همچین صحنه ای رو مشاهده کرد؟ شاید قرآن به همچین خدایی نفرستاده باشه. اینا زیر سر اینه که دچار قوه خیال. مرحوم صدر متعلین در اسفار میگویم اکثری مردم دارای قوه خیال هم. مردم اکثرشون عاقل بالقوه اما متخیل بالفعل هم. اونی را که الان دارن قوه خیال دارن. اونی رو که شاید پیدایش بکنن عقل است. بعد ایشون تعبیر می‌فرماید که عقل یک وادی است، هر کسی را به اون دسترسی نیست. عقل یک مرتبه است که اوحدی از مردم، اون خواصی که زحمت کشیدند و جان به لب آورده اند، به عقل میرسند. اونگاه ایشون تعبیر می‌کند که اگر کسی سنش بالا رفت و عقل پیدا نکرد، اینها رو میگویند سبیان العقول، کودکانی که شاید عقل پیدا بکنن اما هنوز پیدا نکردن. مردم چون کثرت دارن و با قوه خیالن، زود میشود مردم رو بازی گرفت. الان اگر یک معرکه گیر بیاد، در جا میتوند همه رو از تکیه بیرون کند، به بیرون ببرد. زیر سر این است که همه با کثرت خوب آنس داریم. مثلا شما میبینید مؤثر اگر درس بخواند، چون درس با قوه عاقله و فهم ارتباط دارد، کارش سنگین. وقتی میخواهد درس بخواند، زیر مطلب رو میفهمد. اما همین که استاد درس رو گفت، بعد از درس هیئتی مجسمه شکلی را آورد بهش نشون داد، اون میگه حالا خوب فهمیدم. نوعا مثال رو برای این میزنن که دست همه از فهم عقلی کوتاه. چون نمیتونن خوب بفهمن میگن مثال بزنید تا بفهمید. هر کسی اگر مطلبی رو شنید گفت نفهمیدم بعد گفت مثال بزنید تا بفهمم، معلوم است این شخص هنوز در مرتبه قوه خیاله، هنوز به عقل نرسید، چون عقل مثال نمیخواد. عقل اون وحدت رو خوب میگیره، عقل حقیقت معنا رو زود میفهمه. اما اگر طرف نفهمید میگه مثال بزن تا بفهمم، معلوم است که در مرتبه خیاله نه در مرتبه عقل.
tebyan.net گنجینه صوتی